أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخون در توضیح دلالت صحیحه زراره درباره استصحاب، آنچه که مربوط به ماده کلمات و روایت بود تبیین کردن، راجع به هیئت هم گفتن این لا تنقض، این نهی واقعی نیست، به خاطر اینکه یقین در دست ما نیست. یقین یک امری است که وقتی مقدماتش آمد بلا اختیار فرد تحقق پیدا میکنه. حالا شما درجه سردی هوا وقتی رسید به زیر صفر یخ میزنه، حالا این درجه به زیر صفر برسه، شما به یخچال بگید آقا یخچال لطفا این آبا یخ نزن، نمیشه هم چیزی که شما در این قضیه تصور موضوع و محمول رو داشتید، نسبت بین اون رو قطع بر از اون حاصل شد، یقین آمد. حالا هی شما بگید نه خب میگه بی خود، نه خودت داری به جهل میزنی، اینه بهش میگن تجاهل. به قول یه استادی داشتیم قبل از پیروزی انقلاب، خیلی حرف قشنگی میزد، بعضی حرفا رو باید با طلا نوشت. بحث سر این بود که بعضی آیون تن نمیدادن به انقلاب، این خیلی قشنگ و خیلی هم آدم خوشفکر بود، میگفت یه وقت یه کسی خوابه، صداش میزنی بیدارش، خوابش سنگینه، با دستتون یه مقدار اشاره بهش میکنی بیدارش، خوابش سنگینتره، با نوک پاتون یه ضربه کوچیک میزنی تو پاش، بالاخره بیدار میشه. اما یه وقت یه کسی بیدار خودشو به خواب زده، اول صداش میزنی میبینی پلکشو محکمتر چسبونده، دفعه دوم صداش زدی دیدی بیشتر خودشو به خواب زد، دست بهش گذاشتی اصلا انگار بیهوش مرده، لغت میکشی تو پهلوهاش تکون نمیخوره، این خودشو به خواب زده. آقا یقین امریست که حاصل میشه وقتی مقدماتشون هست، تصور موضوع و محمول و قطع به نسبت بین موضوع و محمول خلاص شد. حالا ای بهش بگیر نخه، نه یه استاد ضد انقلاب بود قبل از پیروزی انقلاب، گفتیم آقا چرا شما که نمیای تو این تظاهرات با مردم، شاگردارم نمیگذاری بیاد. اون موقع ما خیلی جوان بودیم، مجردم بودیم، میگفت که شما خبر ندارید سیاست از وسوسه گرفته شده. گفتیم آقا این حرفا یعنی چه؟ سیاست از وسوسه گرفته شده، از سیاست؟ میگفت نه آقا، آسمون رو به زمین میآوردید، زمین رو به آسمان، این حرف خودش رو بزن. خب این تجاهله، این تغافله. یقین وقتی آمد که نه آمدنش دست توست نه رفتنش دست توست، پس این لا تنقض یعنی چه؟ مگه دست منه که نقض بکنم یا نکنم؟ مرحوم آخون فرمود که بابا وقتی میگه لا تنقض، نه این که اون یقین انهدامش دست توست، یعنی بنا رو بر این ده، یعنی تو میدونی من الان شک داری، اما همونی که تو یقین بود و اون حکمی که تو زمان یقین بود اونا قائل بشد تعبدن، نه این که تو این شکت رو الان تبدیل به یقین کن زورزورکی، نمیشه که. کما اینکه یقین رو هم زورزورکی دیروز پیدا نکردی، نه امروز میتونی یقین زورزورکی پیدا بکنی، نه یقین دیروزت زورزورکی بوده، نه از بین بردنش زورزورکیه. اصلا در اختیار انسان. دیگه اون بر اساس قوت و ضعف عقلشه و قوت و ضعف برهانی که براش القام شده. ببین شما مثلا اینا دیگه اعتبارات دیگه، حیثیات داره دیگه. یک استدلالی شما رو قانع میکنه یقین حاصل میکنی، همون استدلال رو برای فقیه و فیلسوف میگن قانع نمیشه. مراتب تفکرات فرق میکنه. یه وقت مثلا میبینی که یه آدمی که رعیت داره تو بیابان کشت و زر میکنه، میگه برای چیه خدا رو عبادت کنم؟ دو تا کلمه بهش میگی، میگی تو میدونی این خدا چه خداییه؟ میگه ها. میگی خدایی که این گندم را میندازی تو این زمین، یه خوشه میفرسته بالا 700 تا دونه داره، همش هم سفیده، یه دانه را میکاری انار به عمل میاد تمامش قرمزه. چی این کارو کرده؟ خیلی قشنگ قطع پیدا میکنه، قطع به وحدانیت. خب حالا همین رو برو برای فیلسوف تو دانشگاه کانادا بگو، میپذیره؟ پس یقین افراد به حسب خودشونه، مراتب عقلشون، مراتب علمشون. ولی یقین که آمد، حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی به اون رعیتی که بیل دستش بود گفت که خدا را تو شناختی، گفت اینجوری شناختم، حضرت موسی فرمود بهش که آخه این که این اشکال بهش وارد نمیشه، نمیشه حضرت موسی رو. گفت اگه حرف بزنی با این بیل میزنم کله تو داغو میکن. بله یعنی مراد، یعنی نه اومدن رفتن اصلا دست خود شما نیست، مراتب فکر شما یه وقت در حدیست که یقین براش به سهلتن حاصل میشه، یه وقت به سهلتن حاصل نمیشه، ولی حصولش دست شما نیست. مقدماتش که شما برید فیلسوف بشید یقین دون زود حاصل نشد، این ممکنه دست شما باشه، اون ربطی به یقین نداره، هیچ ربطی به یقین نداره. یکی بگه که آقا این مجرمه، بگه چرا مجرمه؟ یه برای این که معده‌شو داغون کرده. چطور معده‌شو داغون کرده؟ زده تیکه پاره کرده معده‌شو، بکشیدش، حد بهش داره، ضربه زدن به بدن حد داره دیگه، دیه داره، باید دیه شده. میگه آخه چی تو؟ میگه یه غذایی در دوران سال میخورده این معده‌ش خراب شده. بابا این چیکار داره به او؟ حالا این یقینش اومد نیمد، ممکنه به یه مقدماتی بخوره، ولی واقعا دست خودش الان نیست. حالا لا یقال، بالاخره تا دیروز مرحوم آخون فرمود که دستکاری باید بکنی، لا تنقض الیقین رو دستکاری بنا شد بکنی، برای این چه نقض یقین که دست شما نی. لا تنقض الیقین یعنی بنا رو بر یقین میذارم، بنا رو بر شک نمیذارم. خب لا تنقض الیقین معناش اینه؟ معناش که این نبود که تصرف کردید درش. مرحوم آخون فرمود که این تصرفی که می کنیم که تصرف در لفظ نیست، پیش خودمون این تصرف رو می کنیم، لا تنقض الیقین یعنی یقین رو نقض نکن، اما در عمل یعنی بنا رو بذار بر اون یقین قبلی. لا یقال امروز، میگه که کسی بیاد بگه چه آقای جناب مرحوم آخون چرا یه بام و دو هوا حرف میزنه؟ مرحوم شیخ انصاری مگه چی گفت؟ مرحوم شیخ انصاری هم اومد گفت که آجون این یقین مراد نیست، متیقن مراده. تو اومدی میگی لا تنقض بنای بر عمل گذاشتن، خب اونم تصرف بود، اینم تصرف بود، یعنی اشکالای جدی ها. جناب آخون شما به مرحوم شیخ انصاری فرمودید که چرا میگی لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض المتیقن، این تصرف مجاز نیست. میگه جناب آخون تو خودت الان اومدی میگی لا تنقض الیقین، منظور یقین نیست، چون اون که دست خودش نیست، یعنی بنای بر عمل به اون بگذار، این هم تصرفه. مرحوم آخون میفرماد آخه تصرف تصرفه، اما این کجا اون کجا؟ اگر شما یه خانه ای رو از کسی امانت گرفتی، یه وقت یه میخ کوچولو اونم تو سطح گچ این دیوار میزنی که این هله رو بهش بذاری، یه وقت کلنگو برمیداری میزنی خرابش میکنی، اینا با هم فرق نمیکنه؟ نمیشه که همه رو گفت تصرف، که آقا تصرف تو مال یتیم کرده، چیکار کرده؟ این پولی که مال یتیم بوده برداشته مصرف کرده، بعد عینش رو بلا فاصله همون روز گذاشته سر جاش، این تصرفه. یه نوع تصرف هم اینه که این پول یتیم رو برداشته 10 سال باش کار کرده بهرش خورده، بعدی 10 سال این همون 10 سال قبیره میذاره سر جاش، اینا با هم فرق نمی کنه؟ مرحوم آخون میگه کلا سر من نگذاری، حرف شیخ انصاری کجا؟ این حرفی که من الان اینجا میزنم کجا؟ لا یقال لا محیص انه فان النهی عن النقض به حسب العمل لا یکاد یراد به نسبت الیقین و آثاره لمنافاتهی مع المورد، گفته نشود که هیچ چاره ای از این تصرف نیست. جناب آخون بالاخره تصرف کرد، چرا؟ چون نهی از نقض به حسب عمل، این نمیشه بگی که به نسبت به یقین و آثاره، یعنی نمیتونی بگی لا تنقض الیقین یعنی نقض یقین نکن، تو رفته سراغ مبنا و عمل، یعنی نفس یقین نهی نشده، از چیز دیگری نهی شده. پس این حرف با حرف شیخ انصاری یکسان شد، لمنافاتهی مع المورد، برای این که شما مورد وضو بود، نقض یقین یعنی این وضو رو از بین نبر، او وقت حالا اومدی میگی که نقض یقین، نقض یقین به وضو نیست، بلکه نقض مبنا و بنا گذاشتن بر یقین هست، بنای بر یقین با خود یقین فرق نمی کنه، تصرف کردی. فانه یقال، مرحوم آخون اینجور جواب میده، میگه که نه ما تصرف نکردیم، ما برای این یقین مرآتیت و عالیت قائلیم. وقتی مرآتیت و عالیت قائلیم، پس یقین رو کنار نگذاشتیم، ببینی؟ من گفتم بنا رو بر عمل بگذار، اما نگفتم یقین رو بگذار کنار، چون یقین هنوز مورد توجه منه. لا تنقض الیقین یعنی یقین را عملا جدا نگذار. ببینی؟ شیخ انصاری میفرماد لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض المتیقن. این حرف شیخ انصاری. مرحوم آخون میگه لا تنقض الیقین معناش لا تنقض المتیقن نیست، من مراد لا تنقض الیقینه، اما من یه قیدی بهش زدم عملا. پس نهی از نقض یقین شد نه از نقض متیقن، منتها این یقین جنبه عالیت و مرآتیت داره. یعنی وقتی میگم نقض یقین نکن یعنی یقین ملاک عملت باشد. حالا من یه کلمه عمل آوردم که من معنای یقین رو عوض نکردم. شیخ انصاری میگفت یقین یعنی متیقن، لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض المتیقن. بهش گفتم چرا همچی میکنی؟ اما من لا تنقض الیقین رو میگم لا تنقض الیقین، اما لا تنقض الیقین به حسب العمل ظریفه ها. همینطور که گفتم بعد یاد داشت کنیم. فانه یقال، اگر کسی بگه جناب آخون شما هم که لا تنقض الیقین رو عملا گفتی استعمال یقین در غیر موضوع له کردی، میگه اگر اینو بگید فانه یقال انما یلزمو، یعنی یلزمو تصرف، لو کان الیقین ملحوظن به نفسه و به نظر الاستقلالی. اگر یقین رو شما به نفسه بیاری آ به نظر استقلالی بیاری، یعنی نه من حیث العمل بیاری، بگی لا تنقض الیقین، واقعا معناش لا تنقض الیقینه، وقت اینجا باید بری تصرف کنی بگی من گفتم لا تنقض الیقین، اما لا تنقض الیقین مستقیما نه عملا، این میشه تصرف. اما اگه من گفتم لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض الیقین به حسب العمل، من معنای یقین رو هیچ به همش نزدم. گفته میشد یلزم این تصرف ممنوعه اگه یقین را ملحوظاً به نفسه بگیری و به نظر استقلالی بگیری، اما اگر اونجور که من گفتم لا ما اذا کان ملحوظاً به نفس المرآتیه و به نظر العالی، اما اگه یقین را ملحوظ به نحو مرآتیت گرفتی، مثل آینه که واقعاً تو این آینه خودت داری میبینی، یقین را گفتی اما یقین به حسب العمل منظورته، نه یقین یعنی خود یقین و به نظر العالی، این عالیت دارد این یقین برای اون نحوه عمل تو. کما هو ظاهر، دیگه اینجا هیچ مشکلی ندارد. کما هو ظاهر فی مثل قضیت لا تنقض الیقین، کما اینکه همین مطلب ظاهر است در قضیه لا تنقض الیقین. چطور؟ حیث تکون ظاهرتا عرفن فی انها کنایت عن لزوم البنا والعمل بالتزام حکم مماثل للیقین تعبدن، چون ظهور دارد این قضیه عرفن در این که این قضیه لا تنقض کنایه از لزوم بنا گذاشتن و عمل کردن به التزام حکم مماثل برای متیقن تعبدن. اگر شما شبهتون شبهه حکمیه باشد، اذا کان حکمن، اگر اون متیقن حکم باشه، زیرش بنویسید یعنی اذا کانت اشربت و شبهت الحکمیه و لحکمهی اذا کان موضوعن و ملتزم این لحکمهی عطف به اونجاست که گفت که بلتزام حکم مماثل اندل متیقن،
یا بلتزام حکمهی ازاکان موضوعا و کان زمیرش به متیقن برمیگرده. این بله حکمهی ازاکان رو بنویسید شبه شبهه موضوعیه، یعنی اگر راجع به حیات زید داری استصحاب میکنی، اینجا داری حکمی رو برای موضوع میگی. ازاکان اون متیقن دیروز تو حیات زید بوده، حالا امروز هم میخوای بگی که حیات دارم. من یه نکته ای رو بهتون بگم، اینا رو اگه حیفم میاد نگم، اینا رو اینا اگه گفته نشه میمونه. شما در بحث مجاز و حقیقت یادتونه گفت کنایه مجاز نیست، زیدون کثیر الرماد این کنایه است. منظور از کثیر الرماد چیه؟ اینه که این خیلی مهمون داره ولی مجاز نیست. آقا کثیر الرماد معناش چیه؟ این مهمون خیلی داره ولی باز مجاز نیست. چرا؟ بلی که خود معناش مراده. زیدون کثیر الرماد یعنی زید خاکسترای آشپزخونش خیلیه، این کنایه است از این که مهمون براش ولی مجاز نشد. آقا لا تنقض الیقین یعنی نقض یقین به حسب عمل نکن. پس ببین موضوع الله رو آوردی برخلاف گفته شیخ انصاری که میگفت لا تنقض الیقین ای لا تنقض المتیقن. مرحوم آخون میگه بنابر روش من و تصرفی که من کردم کنایه است، کنایه حقیقته. و حال اون که مبنای شیخ انصاری این بود که از حقیقت جدا میکرد، میگفت مجازه و بعد میگفت اقرب المجازات رو بگید. میگفتیم اقرب المجازات چیه؟ میگفت اونیه که مقتضی داره و شکتون در رافعه. حواستون باشه ها اینجا، یعنی واقعا اگر شما اینجور مطلب رو در ذهن مبارکتون ثبت کردید هیچ ممتحن شفاهی نمیتونه شما رو تکون بده. آلموت خوربندی قویه قوی، مگر که خودش نفهمیده باشه که یحتمل جدن. بنابراین اونجا وظیفه به عهده خداست دیگه، مرد ازلش خدا برسیده دیگه. خب واقعا حق الناس ها، واقعا حق الناس. من خبر دارم کسی را که اینجور حق مردم رو، عالم ها، مجتهد ها، حق طلبه ها رو، حق مردم رو ضایع کرد، وقت مردنش ببین چقدر زشت. تو دستشور و توالت در حالی که نشسته بود مرد و کسی نفهم. بعد از 24 ساعت بدن همینجور دفن کردن. وقت میبینی یه بچه مسلمان میره شهید میشه چه قشنگ میبینی، اون عاقبت به خیری داره، این عاقبت به خیری نداره. غافلیم ما، خدا میدونه که خدای تبارک و تعالی چقدر از ما انتظار داره حق مردم رو، حق طلبه ها رو. اون وقت میگه که من در این دوران جبهه بودم، مال 10 سال پیش این مطلب. اینجور میگه جبهه دی خود رفت جبهه. خب این دواش مرگه، این دواش شمشیر امام زمان علیه السلام، این شمشیر فقط میتونه درستش. و شما این رو بدانید که امام زمان علیه السلام وقت اومدن بعضی مثل من و امثال من از زیر تیغ حضرت رد میشه. بله اون عوام مردم راحت ایمان میارن، اما بعضی ها مقاومت کنن. کما اینکه ظاهر این مرآتیت و نظر عالی است در لا تنقض الیقین، که من آخون میگم لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض الیقین به حسب العمل، اما مرحوم شیخ انصاری میگفت لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض المتیقن. بله اگر اینجور که من میگم گفتی گفتی لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض الیقین به حسب العمل عالیت توش گرفتی، دیگه مرتکب اون چیزی که شیخ انصاری گفته نمیشی. پس بیا عالیت بگیر که مرتکب مجاز نشی، بشه کنایه. کنایه هم میشه حقیقت، مجاز نمیشه، چون ظهور داره قضیه لا تنقض عرفاً در این که کنایت از این که لازم است بنای بر یقین بگذارم و عمل کنم، و عمل کنم به چی؟ به این که ملتزم حکمی مماثل با این متیقنم. یعنی مثلا دیروز حرام بود وارد این خونه بشم، امروز نمیدونم بازم حرام هست یا نه، استصحاب میکنم حکم مماثل دیروزی رو. چرا میگه مماثل؟ برای اینکه اون یقین داشت، امروز شکه. میدونید چرا مماثله؟ خب همینجا میگن گیرتون میندازن. چرا مماثله؟ چون حکم دیروز چه یقین داشتی حکم اولیه بود، اما حکم امروز بر اثر استصحابه میشه حکم ثانوی، میشه حکم ظاهری. برای همین میگه که تعبدی میشه، برای همین میگه حکم مماثل. دیروز حرمت ورود خانه بر اساس یقین بود و حکم اولیه، امروز تو شک داری، شارع میگه مماثل اون حکم رو برای امروزم حساب کن. ملتزم میشی به یه حکم مماثل با اون متیقن دیروز تعبدن ازا کان شبهه و شبهه حکمیه، و ملتزم حکم اون دیروزی میشی اگر اون متیقنه شبهه موضوعیه بوده. یعنی صاف حکم رو بهش بار میکنی، یعنی استصحاب موضوع میکنی و خود حکم خودش میان. پس این کنایت آقا جون، نه مجاز، این کنایتون لا عبارتون ان لزوم العمل به آثار نفس الیقین. این اینجور نیست که تو ملتزم بشی به عمل به آثار خود یقین بدون بنای بر عمل. یعنی بخوای بگی لا تنقض الیقین، شما گفتی لا تنقض الیقین به حسب عمل، من به حسب عملشو میخوام نیارم لا تنقض الیقین. خب میگم اگه این کارو کردی اینجا دیگه کنایه نمیشه، اینجا باید قائل به مجاز بشی، تصرف کنی، نه اینکه عبارت از لزوم عمل به آثار نفس الیقین. این که اینجا میگه نفس الیقین، میخواد بگه یقینه به حسب العمل نه، یقینه به حسب البنا نه، این خود یقین. چطور؟ بالالتزام به حکم مماثل به حکم شرعا. من بیام ملتزم بشم به نفس یقین و حکم مماثلی رو براش بیارم، میگه این بله اینجا مشکل پیدا میکنه، لذا من اینجور قبول ندارم. اگه این کار کردی اون وقت ناچار میشی حرف شیخ انصاری رو بزنی. و ذالک لسرایت العالیت والمرآتیه من الیقین الخارجی الی مفهوم الکلی. میگه شما این چطور به حسب البنا و عمل رو میگی مجبور میشی یقین بشه عالیه؟ میگه همه جا همینطوره. چطور شما وضوتون که واجب شد عالیت داشت برای وجوب نماز، برای رفع تکلیف دیگه؟ آقا رفع تکلیف نماز ظهر به چیه؟ به اینه که وضو گرفته باشی، اگه وضو نگرفته باشی که رفع تکلیف نمیشه. میگه اینجا همین تو اینجام تو چون به حسب البنا و عمل میگوی، این یقین رو میکنه کنایه از اون معنا، این عالیت سرایت میکنه، این کلمه به حسب البنا سرایت میکنه به الیقین، الیقین رو میکنه مرآت، میکنه جنبه عالیت مقدمیت. این حرفی که من زده هم این به خاطر سرایت عالیت و مرآتیت هست از اون یقین خارجی. یقین خارجی چی بود؟ همون به حسب البناول عمل بود. از اون یقین خارجی سرایت کرد عالیت به مفهوم این یقین کلی مرتکب. یقین کلی مرتکب کجاست؟ لا تنقض اليقین به شرط. میگه آقا در واقع به حسن البنا بود، این سرایت کرد به یقین در لب، پس شد این کنایه از اون کنایه که حقیقته. فسلم و احرز ان الیقین به معنی الحقیقی للمجاز لکن به نحو العالیت ول مرآتیه. و اینا دیگه کسی نمیتونه خدشه توش بکنه، کسی نمیتونه بگه کنایه مجازه. کنایه را زیدان کسی رو رماد همه میگن حقیقته. بر خلاف رأیتو اسدن فلحمام همه میگن این مجازه، اما زیدان کسی رو رماد همه میگن حقیقته. فیؤخذ فی موضوع الحکم فی مقام بیان حکمهی مع عدم دخلهی فیه. پس عرض میکنیم این مفهوم به حسب البنا را در موضوع حکم، یعنی در موضوع این حکمی که میخواییم بگیم که هنوز وضوع داری، که موضوعش این بود که این آقا وضوعش قبلا یقین داشت، در مقام بیان حکم اون موضوع ما عدم دخل ایفی، این یقین هیچ دخالتی در اون حکم ندارد اصلا، کما این که چه بسا یؤخذ این یقین در جایی که برای یقین دخلون مایی هست. این دخل رو بنویسید دخلون ما، یعنی دخالتش خیلی کمه. نکره اینجا دلالت میکنه بر این که این دخالت دخالت مختصره. این دخلون یعنی دخالت کم، کما اینکه در سیاق نفع افاده عموم میکرد، اینجا در سیاق اثباته، یعنی یه چیز کوچولو، یعنی دخالت کوچولو. او تمام و دخل، یه وقت یقین تمام و دخله اونجایی که کنایه نیست، یه وقت تمام و دخل نیست مثل اون دکه کنایه. اگر شما گفتی زیدون جا این تمام و دخله، یعنی زید واقعا آمده است، اینو میگن تمام و دخل. اما یه وقت میگی زیدون کسی رو زماد، اینجا تمام و دخل نیست. یعنی واقعا نمیخوای بگی که خاکستراش زیاده، برو کمپرسی بیار خاکستراشا. آقا اگه شما گفتی به رفیق چه کمپرسی داشت زیدون کثیر و رماد، آره کمپرسی شاهو چیکار میکنیم؟ مردشو کچ فکره داره برم. من گفتم زیدون کثیر رو میگه آقا تمام و ده، تو گفتی خاکسترش زیاده، من گفتم حتما آشپزخونه‌شون خاکستر گرفته، رفتن کمپرسی بیارم خاکستر را کلی میزنی تو سرش. میگی تو چرا قدر عقلت نمیرسه؟ این تمام و دخل نبود چه کسی رو رماد، این دخلون ما بود، یعنی کنایه بود. مرحوم آخون میگه این یقین دخلون ماست نه تمام و دخل. پس هم که ممکنه یک کسی بگه که این خیلی قشنگه ها، مرحوم آخوند خودش میگه پس هم
میگه امکان داره یه کسی بگه چه آقای آخون بالاخره تو هم تو یقین تصرف کردی حالید باشه کلاه سر ما تو کلی علیه شیخ انصاری گفتی چون تصرف کردی خب تو هم بالاخره تصرف کردی ثم انه حیث کان کل من الحکم شرعی و موضوعه مع شک قابلن به تنزیل بلا تصرفن و تعویلن قایت الام تنزیل موضوع به جعل مماثل حکمه و تنزیل الحکم به جعل مثله. میخواستن اینجا رو تمام کنم که شما بعد از این تعطیلات که میاد اون صحیح دیگر رو بگم، اما اینجا خیلی حرف داره. خسته شدید انشاءالله باشه برادر. ان شاء الله.